اگر از ما تعلیق یک حکومت مکتبی بخواهند میگوییم نخست وزیرش از ما، وزیرش از ما، مدیر کل و معاونش از ما، یعنی کسانی هستند که در مقابل انقلاب، در مقابل نهادهای جوشید از مست انقلاب، در مقابل زنی که شادر بسر در تکامل این انقلاب نقش داشته، در مقابل مردی که با تمام بدهی ها و نگرانی های مالیش صبح تا شام در خیابان ها فریاد الله اکبر کشیده، احساس مسئولیت می کنند. یعنی کسانی که از این به بعد در هیچ یک از مراحل آینده انقلاب اختلافی با روحانیت متعهد و مبارز، با جوانان عزیز پاسدار، با برادران و خواهران فداکار و ایثارگر جهاد سازندگی و بسیج و همه ارگانهای دولتی که آماده خدمت به این انقلاب هستند، کوچکترین اختلافی که ندارند هیچ، بلکه در خدمت هم. این تعریفی از آخرین حلقه این روند تکاملی، یعنی تشکیل دولت. بنابراین اون چی که من تعهد دارم و اون چی که وزرای همکار من با من تعهد کردن که در خدمت شما اونچنان باشم، مقلد امام بودن. یعنی ما در رابطه با امام اونچنان حرکت می کنیم که آگاهانه می دانیم امام ما اونچنان رابطه ای داره که کلیه حرکات ما، چه شخصی و چه اجتماعی، به فرمان او. همانطور که برای اعمال عبادی قبل از 22 بهمن به رساله عملیش می نگریستیم، امروز نیز رهنمودهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر نوع رهنمودی را به مثابه همان احکام موجود در رساله ها می نگریستیم. بنابراین نخست وزیر و اعضای این کابینه معتقد انشاءالله عامل و آشنا به فرهنگ انقلاب و خدمت گذار و مخلص و در خدمت کسانی هستند که همچنان خود را بدهکار به این انقلاب می دانند و تیاری خداوند و به پشتیبانی مردم انقلابی اسلامی در سر تا سر ایران، بلکه در سر تا سر جهان پیروز خواهند بود. من در انتخاب اعضای کابینه تلاشم بر این است که مقلد امام بودن، معتقد به انقلاب بودن، یگانه و صمیمی بودن با افراد انقلابی کشور را ملاک قرار دهم. من شاهد بودم که متخصصین، کسانی که تخصص در مرحله اول بود در زندگیشان و از لحاظ ایمان و به خصوص ارتباط با انقلاب ضعیف بودن، در بسیاری از موارد مورد یأس انقلابیون بودن و من بستر آن هستم که به یاری خداوند این دلیل یأس را تبدیل به امید و حرکت کنم، اونچنان که تمام متحدین به انقلاب خود را از کابینه بدانند و در هر جا هستم نماینده کابینه که متعهد به انقلاب هستم. از برنامه هایی که تقدیم به مجلس کردم، دو موردش رو امروز تقدیم دارم در محضر شما که از برجستگان در خدمت انقلاب هستید، یعنی پیروزمندان خود اکبر. مثل اول عبارت است از توضیح عادلانه درآمد ملی. در کشور درآمدهای مختلفی وجود داره که بعضی از اونها شخصی، افراد در سایه کار و تلاششون به درآمدهایی میرسن. این درآمدها چه از جهت کیفیت درآمد و چه از جهت کیفیت مصرف مقید است به احکامی که شرع مقدس برای همه ما معین کرده. اگر چنانچه مردم ما در کیفیت درآمد و کیفیت مصرف رعایت احکام شرع را بکنند، ما هیچ گونه شرمندگی و نگرانی در مقابل گروه های چپ و چپ‌نمایی که همواره به نق زدن و غر زدن مشغول هستند نخواهیم داشت. کار، تلاش، وظیفه شرعی ما، حاصل کار و دسترنج هر کس مال خود او، اما این مالکیت در رابطه با مالکیت مطلق خداوند یک مالکیت نسبی و در مقابل این مال که ما در سایه تلاش به دست آوردیم مسئولیتی وجود داره که احکام شرعی این مسئولیت ها را تعیین می کنند. درآمد دیگر درآمد ملی، درآمدهایی که از معادن مختلف کشور به دست می آید، از نفت، از سر، از آهن، از آلومینیوم، از انواع معادنی که درآمد آنها به صندوق دولت یعنی بیت المال می ریزد. مالیات ها مستقیم یا غیر مستقیم همه آنها در صندوق ریخته می شود که عرفاً بیت المال می گوید. یکی از حرفهای ما در این دولت اینه که از این درآمدها همه افراد مملکت به طور مساوی سهیمند. در این دولت برای تهران و تهرانی، برای اصفهانی، برای شیرازی یا تبریزی بیشتر از اون مقداری که برای مردم روستا هست نیست. یعنی اصل اسلامی در تقسیم بیت المال ایجاب می کند که ما برای اون روستایی که در تولید مایحتاج من شهری تلاش می کند سهمش را از بیت المال در نظر بگیریم. چرا باید تهران برای مردم تهرانی مترو بسازه با اون همه خرج گدا و یک روستایی حتی برای خواندن الفبه بچهش پول نداشته باشه؟ چرا باید تهرانی از بهترین بیمارستانها و امکانات پزشکی برخوردار باشه ولی مردم روستای ما از داشتن یک قرص عادی سردرد محروم باشند؟ امکانات عمومی، اون چه که به بیت المال مربوط میشه، باید عادلانه در سرتاسر کشور تقسیم بشه. یکی از برادران روحانی و اهل علم هفته گذشته با من صحبت میکرد، میگفت که علاوه بر این حرفی که تو میزنی حرف دیگری حتی وجود داره با اینه که کسانی که در رابطه های غلط گذشته بیشتر از روستا گرفتن، امروزه باید سالها تحمل کنن تا روستاها و شهرهای محروم اون که در گذشته محرومیت کشیدن به اون حقشون برسن. اسلام با شعارهای عدالت و قسط امروزه با تمام قوا به میدان آمده تا جامعه ای سرشار از قسط عدالت به وجود بیاره و شما انقلابیون متصدی اجرای احکام اسلام هستید تا نه تنها ایران به صورت یک کشور اسلامی دراد، بلکه سر تا سر گیتی برخوردار از نعمت مقررات حیات بخش اسلام باشه انشاءالله. ما قبل از سقوط رژیم به تأسیس بعضی از مدارسی به نام مدارس اسلامی می پرداختیم، مثل مدرسه دین و دانش قم. حرفمون این بود، می گفتیم که ای رژیم، ای که در خواب قفلت و در چنگال امپریالیسم غرب و شرق دست و پا می زنی، اگر اسلام را رعایت کنی چنین مدرسه هایی میتونی داشته باشی. اینک به یاری خدا میرویم تا به جهانیان بگوییم که ای جهانیان بی خبر از اسلام، اگر به اسلام عمل کنید کشوری مانند ایران خواهید داشت. همچنان که به تمام رهبران عالم گفتیم که اگر میخواهید رهبری شایسته برای پیروزی قطعی حرکت انقلابیتون باشید، از اسلام دست بگیرید که رهبری این چنین تربیت میکنند. امروز به ارتش‌های جهان اعلام میکنیم که اگر میخواهید زندگی سرفراز و شرافتمندانه داشته باشید، بدانید که لباسهای رنگارنگ و آهنهای مختلفی که بر دوش دارید افتخاری برای شما نخواهد داشت. به ارتشیان ما بنگرید که در دامان و آغوش تنگ ملت آنچنان شکوهمند زندگی میکنند که خود را از ملت و ملت را از خود و همه را در راه خدا احساس می کنند.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در فضای سایبری.